الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در رد بر وحدت وجودی ها بود علیهم اللعنه، فرمودن که صوفی خدایی که اثبات میکنن مبنای خدای اونها بر پایه مطلق و مقید هست، در فوق هر مقیداتی ما یک مطلقی میبینیم که فرمود اونها اسم این مطلق را خدا گذاردن و این مطلق برای اونها خیلی عظم داره. به عنوان مثال ما در فوق سنگ هایی که ساخته میشه، مثلا این سنگی که به شکل ستون در آمده، یک سنگی به شکل نمای ساختمان در آمده، یک سنگی را به شکل حوض ساختن، در اینها که نگاه میکنیم در این سنگ های ساخته شده یک مطلقی میبینیم به اسم سنگ که در هر جایی به یک شکلی ظاهر شده. فرمود که مطلق این مقیدات صفات ذاتی، صفات ذاتی همون مقیداته و هیچ صفات ذاتی خدا را نداره. مطلب خیلی واضحه. این رد بر صوفی علیه ملعنه را بزرگوار به یک اثبات بسیار ساده، برهان دندان شکن فرمود که برای احدی جای شبه باقی نمیمانه. خب سنگ مطلق چه صفاتی داره؟ به این ستون نگاه کنیم. سنگ مطلق صفتش این هست که جمود داره، سلبیت داره، فاقد شعوره، فاقد قدرت، وجود خودش را نمیتوانه حفظ بکنه. اینها صفات سنگ مطلقه. صفات خدا چیه؟ حکیم، مدبر، عالم، قادر، رازق، خالق، اینها صفات خداست. کجا این سنگ مطلق صفات خدا را داره؟ تمام صفاتی که این سنگ داره ضد صفات خداست. این مخلوق عاجز، جاهل، ضعیف همینجور بشماریم. پس از اینجا معلوم میشه که مطلقات هیچ خدا نیستن. مطلقات عاجزین صرفن، جاهلین صرفن، مخلوقین صرفن. مطلب تا به اینجا واضحه. بعد فرمود که این چشم وحدت بین را هیچ عضو نداره. چشم وحدت بین را الاغ هم داره. هر حیوان این چشم وحدت بین را داره. شما به یک الاغ اینجا یک مقدار مثلا جو بده بخوره، این الاغ را ببر مثلا در قاره اروپا، قاره آمریکا، اگر یک جوی در اونجا نشانش بدی میفهمه اون جو خلاصه یکی از مقیدات این جوی هست که اینجا خورده. این دیگه جو را در همه جا میشناسه. پس این چشم وحدت بین هیچ عظمی و شأنی نداره. این از حکمت‌های الهی هست که هر مقیدی را خلق میکنه در کنار اون مقید مطلقش را هم خلق میکنه. تا به اینجای مطلب. بعد بزرگوار علی الله مقام شروع فرمود به اثبات خدا، اثبات صانع. اگر کسی صانع را بشناسه، خدا را بشناسه، دیگه به این هذیان‌ها قائل نمیشه. فرمود که صانع را به دو دلیل بزرگوار برای ما شناسانید، اثبات فرمود. دلیل اول این که هیچ شیئی مالک هستی خودش نیست. هر شیئی فاقده، حتی فاقد صفات خودش هست، صفات خودش را هم مالک نیست. همین ستونی که اینجا هست، این ستون ترکیب شده از جهات مختلف، از اجزای مختلف. یک ماده داره که سنگ باشه، یک صورت داره که شکل مکعب مستطیل باشه، یک رنگ داره که سفید باشه، یک خاصیت داره که مثلا طبعش سرد باشه. این از اجزای مختلف ترکیب شده. مادهش اگر صورتش نباشه ظهوری نداره، وجودی نداره. صورتش اگر مادهش نباشه نمیتوانه جایی بنشینه. رنگش اگر یک جایی نباشه وجود و ظهوری نداره. هر جزءش محتاج و وابسته به اجزای دیگرش هست. هیچ کدوم مالک خودشون نیستن، از خودشون هیچ وجودی که انهو نداره. همین ستون را روش اگر اسید بریزیم خاصیتش عوض میشه، این سنگ از بین میره، فانی میشه، تمام میشه میره. اگر برش یک تبر بندازیم، یک کلنگ بندازیم، تکه تکه میشه، هیچ چیزش را واجد و مالک نیست. پس اون از اینجا ما نتیجه گیری میکنیم که یک معطی، یک واجدی، یک خالق اینها را خلق کرده، یک خالق اینها را الان حفظ کرده، به هم نگه داشته. اگر این خالق نبود، این حافظ نبود، اینها یک آن دوام نمی آوردن. در بدن خود ما همین الانی که من حرف میزنم، این حرف زدن یک خالقی من را حفظ کرده، این زبان تکان میخوره، یک لحظه یک لخته خون در مغز سر من پیدا بشه، زبان من از حرکت میسته. پس تمام اینها به حفظ حافظ و به حفظ خالقه. کسی که معطی هست باید واجد باشه، یک واجد وجوده، یک کسی هست که مالک وجوده، این وجود را خلق میکنه و حفظش میکنه. پس تمام اشیا هیچ مالک صفات خودشون نیستن. وقتی مالک صفات خودش نیست، پس حتی خودش را هم نمیتوانه خلق کنه، چه سایرین از خودش را. پس یک خالقی هست اینها را خلق کرده و اینها را حفظ کرده، نگه داشته. چشم عقل من داره این مطلب را به وضوح میبینه. تمام اشیا دارن فریاد میزنن به وجود خالق و به وجود حافظ. این مطلب اول. مطلب دوم، این خالق، خالق مدبری هست. شروع کرد به توصیف تدبیر خالق کردن. بزرگوار ابتدا شروع فرمود از جمادات، بعد گیاهان، بعد حیوانات و بعد هم انسانها. فرمود که در گیاه نگاه میکنیم، هر جزءش را به چه تدبیر عظیمی این خالق خلق کرده. ریشش را به جای این که در بالا قرار بده در پایین قرار داده. چرا؟ چون ریشه باید آب و املاح را جذب کنه. برگها را به جای این که در پایین قرار بده در بالا قرار داده. چرا؟ چون باید نور خورشید را جذب کنه. یک میوهی که در این درخت ساخته میشه چه اجزایی داره، چه خلقت عجیبی داره. پوستی قرار داده که گوشتش را حفظ کنه. مغز این میوه را که تخم این درخته در درون یک هسته چوبی قرار داده که نسل این درخت از بین نره. چقدر حکمت در این درخت به کار رفته. فرمود پوستش یک مزه و خاصیت و رنگی داره، گوشتش یک خاصیت و رنگی داره، برگش یک جور، گلبرگش یک جور. در روی گلبرگهاش را نگاه میکنی هر نقطهش یک خاصیت داره. یک گل را نگاه میکنی یک جایش زعفران میشه، پرچمش را بر میدارن زعفران میشه. گلبرگش را بر میدارن یک ماده دیگر میشه. ریشش را بر میدارن یک ماده دیگر میشه. این از گیاهش. بعد فرمود در حیوان نگاه، خالق مدبر، ببین چطور تدبیر کرده در حیوان. یک نطفه متشاکل الاجزا، یک آب سفید گندیده، چطور از این چشم ساخته. همین چشم خودت را نگاه کن، وسطش سیاه، دورش سفید. چرا؟ فرمود که نور را این سیاهی بتوانه، این نور را برای این نگه داره. بالای این چشم فرمود ابرو قرار داده که ابرو رنگ را بتوانه، نور را برای این حفظ بکنه. در درون همین چشم یک جا شبکیه شده، یک جای زجاجیه شده، یک جای زلالیه شده، یک جای صلبیه شده، یک جاش عدسیه شده، یک جاش مردمک شده. مردمک شده، یک جا نورش زیاد میشه، چشم را خلاصه سوراخش را تنگ کنه که نور چشم را خراب نکنه. یک جا که اگر نور کمه این سوراخ گشاد میشه که چشم بتوانه ببینه. هر جزءش را نگاه کن چه تدبیری کرده. بعد می فرماد همین چشم را کجا قرار داده؟ در بالای صورت تو. اگر در بالای سرت قرار می داد، خورشید این را کورش می کرد. در زیر پای تو قرار می داد، وقتی راه می رفتی کور می شدی. در هر جزء از بدن تو اگر چشم بود، این حکمتی که در این جایی که واقع است، این حکمت را نداشت. می فهمد همین ابروی خودت را نگاه کن. عرق که می کنی، اگر این ابرو نباشه، عرق میاد پایین، داخل چشم تو میشه، چشمت از بین میره. همین عرق نور چشمت را تنظیم میکنه. همین ابرو نور چشمت را تنظیم میکنه. همین ابرو به تو زینت میده. فرمود یک ذره این ابرو را کج و راست که بکنی، قیافه شخص تغییر میکنه. بعد بزرگوار به گوش اشاره فرمود. اجزای گوش را نگاه کن، گوش داخلی، گوش میانی، گوش خارجی. گوش خارجی این لاله گوش را اینجور ساخته که صداها را جذب کنه. در گوش میانی پرده گوش را قرار داده که گرد و خاک و کثافت ها داخل گوش داخلی نشه، اون استخوان های ظریف کثیف نشه، بتوانه کار بکنه. در درون این مجرای گوش موهای باریک ظریف قرار داده که چرک ها را از گوش تو دور بکنه. در هر جز جزش نگاه میکنی، چه حکمت و تدبیر عظیمی به کار برده. بعد فرمود در انسان نگاه کن. در انسان که مجموعه ای از قبضات متعدده. فرمود در همین انسان غیر از این بدن حیوانی یک قبضه دیگر داریم از یک عالم دیگر، از عالم خیال، از عالم عقل، یک جوهر دیگر داریم. این چشم حیوانی من اگر بخواد که یک ساعت قبل را ببینه، هر چه زور بزنه نمیتوانه یک ساعت قبل را ببینه یا یک ساعت بعد را ببینه. این سنگ از یک ساعت خودش، از یک ماه خودش، از یک سال خودش هیچ خبر ندارد. در عالم جسم هر جسمی محبوس در زمان حاله، هیچ از گذشته و آینده خودش متأثر نمیشه. مطلب واضحه. در درون من انسان یک جوهری وجود داره که از گذشته ها و آینده ها متأثر میشه و محبوس به زمان حال نیست، سیر میکنه در گذشته ها و آینده ها. یعنی جوهر جسمانی نیست، از یک عالم دیگره. من بر فرض پدرم اگر سال گذشته فوت کرده باشه، یک سال پیش، این خیال در من تأثیر میکنه، همین الان میشینم شروع میکنم به گریه کردن. پس یک جوهری دارم از گذشته های من متأثر میشه. امشب میرم خواب میبینم یک اتفاقی را، فردا به عینه همون خواب من واقع میشه، تعبیر میشه. پس یک جوهری دارم از آینده ها خبردار میشه، سیر میکنه، متأثر میشه. مثلا واضحه. این خیال من، این مشاعر مثالی من، مشاعر نفسانی من، عقلانی من. بزرگوار یکی یکی اینها را اشاره فرمود. بعد چطور میشه که این مشاعری که خارج از عالم جسمه با این بدن حیوانی من، خدا چطور اینها را ترکیب کرده، در این اینها را قرار داده که به واسطه این بدن اکتساب بکنه؟ چه حکمت عظیمیه. فرمود جز جز اش را نگاه میکنی، عقل انسان حیران میشه. این تعریف سانه، نه اون مرشد صوفیه یک کثیف پلشت. این تعریف سانه یعنی ادامه مطلب بزرگوار را میخوانی. انسان حیران می شود که چه جورش کرده ان الان توی بدن حبس است. همین عقل، الان عقل من پیش من است، عقل شما پیش شماست. به همین طور نفس را خیال کنید، خیال را خیال فکر کنید. به همین طور پس عالمی که غیر از این عالم است تمامش را عرض می کنم همین طور است. یک خورده فکر کنید. عرض می کنم عالمی که غیر از این عالم است مزاحم این عالم نیست، پهلوی این عالم ننشسته، جسمی پهلوی جسمی می نشیند. وقتی این زورش زیاد می شود جای آن را می گیرد، آن زورش زیاد می شود جای این را می گیرد. لکن رنگ بیاید روی این جسم بنشیند، جای جسم را تنگ نمی کند. پس عالم غیب روی کله این عالم و پهلوی این عالم ننشسته، جورش چنین است که مزاحمت با اینجا ندارد. ببینید چه صنعتی است که عقل را حبس می کند در توی یک بدن، و هر کس از عقل خودش خبر دارد، از عقل کس دیگر خبر ندارد. صنعت عجیب غریبی است. حیات را بیارند در عالمی که مزاحمت با این عالم ندارد حبس کنند، و مردم هنوز نمی دانند که چه قدرتی است به کار برده، چطور صنعتی است کرده که من لفظی می گویم صدای از اینجا بیرون می آید، که صداهای بلند و پست مثل این سازها از اینجا بیرون می آید، از همین حلقوم، از همین زبان. دو سنگ را که به هم میزنی صدا میدهد. حالا چطور میشود از اینجور صدا آدم میفهمد مطالب را، معانی را؟ چطور میشود از لفظ فهمیده میشود؟ انسان حیران میکند، انسان حیرت میکند. وقتی در اینها فکر میکنی، در اینی که حالا بالفعل چون این وضعی موجود هست که بلا شک هست، خودمان هم که نکرده ایم این کارها را، راه نمی بریم بکنیم. پس کار ما نیست، صنعت ما نیست، جمیع مجربین و طبیبها، جمیع مجربین و طبیبها و حاذقها اگر شعورشان خیلی زیاد باشد، اذعان می کنند که این صنعت کار ما نیست، کار هم جنس ما هم نیست. پس انسانه هر چیزی را بابی از ابواب فیض خود قرار داده. فکر کنید از روی حکمت. پس گرمی را توی آتش گذارده، سردی را توی آب گذارده، ترویح را توی هوا گذارده، روشنی را توی چراغ و توی شمس گذارده، هر چیزی را جای به خصوصی گذارده. دیگر ملتفت باشید ببینید، اگر اینها هر یک در سر جای خود واقع نبودند، دیگر چشمی نبود که ببیند که روشنایی کجاست، تاریکی کجاست، فایده ای نداشت. اگر زائقه بود و طعوم سر جای خود نبودند، باز فایده نداشت. شامه بود و بوها نبودند همینطور، باز اگر روشنایی بود و چشمی نبود که آن روشنایی را ببیند و از تاریکی تمیز دهد، این روشنایی و تاریکی ثمری نداشت که خلقتش کند. اگر آبی بود و گیاهی نمی روید، این آب بود و نبودش مثل هم بود، آب بود و نبودش، آب بود و نبودش اثری نداشت، وجود و عدمش مساوی بود و صانع حکیم خلقش نمی کرد. اگر خاک بود و اثری نداشت، وجود و عدمش علی سوا بود. همچنین آتش بود و اثر نداشت و تو نمی فهمیدی حرارت آن را، وجودش چه مصرفی داشت، با عدمش مساوی بود. پس این سانه هر چیزی که آفریده یک مدرکی هم براش قرار داده و هر چیزی را باب فیض قرار داده. خب در اینجا چه می فرماد؟ تا به اینجا پس فرمود که این سانه مدبر حکیم قادر از قدرت بی نهایت خودش، این عقلی را که در یک عالم دیگری هست، این عقل را تعلق داده به این عالم جسم، این خیال را تعلق داده به این عالم جسم، این فکر را تعلق داده به این بدن، به این بدن جسمانی، صانع حکیم قادر. بعد چه فرمود؟ بعد فرمود که انسانه در این عالم جسم که نگاه میکنی، هر چیزی را سر جای خودش قرار داده. نمونه همه عالم ها را میبینی. الحمدلله خدا در خود ما نمونه تمام عوالم را قرار داده. میفرماد همین تکلمی که میکنی، صدای انسان چطور ساخته میشه؟ از این تارهای صوتی که در این حلقومه. مثل دو تا سنگ که به هم بزنی، چطور این تارهای صوتی تکان میخوره؟ جا خود ما نمیفهمیم، خدا میدانه. اصلا نمیفهمیم که چطور اینها تکان میخوره، چطور میاد در درون زبان ما. باز این زبان ما مثلا هر حرفی را به یک جای دندان ما میخوره. چطور اینها با هم ترکیب میشه، یک صدا ساخته میشه؟ هر مطلبی که میخوام بگیم از یک حروف خاصی تشکیل میشه. بعد این مطلب‌ها چطور در عقل ما فهمیده میشه که از این صدای من، شما از عقل من، از دل من، از نفس من خبردار میشه. اینا خیلی عجیبه، از بس که ما از روی عادت رد شدیم درش فکر نکردیم. تار صوتی، این زبان، این دندان، این لبها یک حرف تشکیل میشه، هر حرفی با هم ترکیب میشه، یک صدا ساخته میشه. اصلا خود ما نفهمیدیم چطور شد. از این صدای من شما میفهمید در دل من، در فکر من چه میگذره. همینش رو اگر فکر کنیم تا روز قیامت درش خداست باید فکر کرد. این یکیش. بعد میفرماد حالا هر جزش را نگاه کن، هر چیزی را چطور در جای خودش قرار داده. ترویح را در هوا، سردی را در آب، گرمی را در آتش. اینقدر انسان حکیمه، هرچه که احتیاج من به اون بیشتره، در یک موعظه مبارکه میفرماد او را فراوانتر قرار داده. من چقدر به غذا محتاجم، غذا را فراوان قرار داده. چقدر به آب احتیاج دارم، به آب از غذا بیشتر احتیاج دارم، بیشتر آب خلق کرده. آب را راحت‌تر در دسترس من قرار داده، چون باید به آب احتیاجم از غذا بیشتره. چقدر به هوا احتیاج دارم، همینجا در اطراف من همش هوا خلق کرده، چون از هوا از همه بیشتر احتیاج دارم. اگر این هوا را مثل غذا باید می‌رفتم پیدا می‌کردم که باش نفس می‌کشیدم، به نفس من نمی‌کشید، همونجا می‌مردم. پس هر چرا که بیشتر احتیاج دارم برام راحت‌تر خلق کرده، آسان‌تر خلق کرده. بعد می‌فرماد در هر جز جزش نگاه می‌کنید، خورشید را چطور قرار داده در جای خودش. یک ذره اگر این خورشید فاصلش به زمین کمتر می‌شد، اینجا جهنم بود، نمی‌شد زندگی کرد. یک ذره فاصلش بیشتر می‌شد، یخبندان می‌شد. اگر این حرکت خورشید مثلا یک ساعت عقب جلوتر بشه، نگاه کن تابستان و زمستان درست میشه. حالا 2 ساعت 3 ساعت اگر این قرار بود کنتر حرکت کنه یا تندتر، چه میشد روی این زمین؟ 1 دقیقه انسان دوام نمی آورد. چطور با چه نظمی حرکت میکنه که فرزها ساخته میشه، در این زمین قابل زندگی کردن میشه، هر چیزی حیات خودش را به خودش میده. در همین حرکت خورشید خدا میدانه اگر شخص فکر بکنه، اگر همش تابستان بود یا اگر همش زمستان بود، بهارش را خلق میکنه که گیاه تخمش سبز بشه، تابستانش را خلق میکنه که میوهش برسه، پاییز و زمستانش را خلق میکنه این درخت استراحت بکنه. این حکیم، این تعریف اثبات ثانه، تعریف حکیم مدبره. پس آتش را باب حرارت قرار داده. گرمی میخواهی برو پیش آتش تحصیل کن. صانع ای را که آتش را ساخته شکر کن، حمد کن، و همچنین تمام آنچه را محتاجی بابش را به تو نموده، رفع حاجاتت را بکن و حمد خدا را و شکر خدا را بکن. از این راه اگر فکر کنی خیلی راه را نزدیک می کند در توحید، و اگر کسی از این راه بیاید آمال و آرزوها و تمناهای بیجا را دور می اندازد. پس آب که میخواهی و میبینی حاضر است، دیگر منشین تضرع و زاری کن که خدایا من تشنه ام، تو رفع تشنگی من را بکن. خدا چشم داده، گوش داده، آب هم آنجا گذاشته، برخیز کاسه آب را بردار بخور، رفع تشنگیت میشود. بله، اگر کاسه آنجاست و تو زمین گیری، آن وقت دعا کن که خدایا یک کسی را برسان که کاسه آب را به من بدهد. لکن تا پا داری و میتوانی چرا مینشینی و گریه میکنی که خدایا من را سیراب کن؟ خدا این دعا را مستجاب نمی کند. لیس به امانی یکم ولا امانی اهل الكتاب، لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلا. خب در اینجا می فهمد خدای متعال برای هر شیئی که اینجا خلق کرده مدرکش و مشعرش را هم قرار داده. مدرک یعنی چیزی که اون را درک بکنه. اگر خدا نور قرار داده، برای درکش چشم گذاشته. اگر خدا صدا قرار داده، برای درکش چه گذاشته؟ گوش گذاشته. اگر خدا مزه خلق کرده برای درکش زبان گذاشته. پس تمام اینها را به مدارک خودش درک میکنیم و هر چیزی را باب فیض خودش قرار داده. این نکته اینجاست. میفرماد که باب فیض رفع تشنگی من در کجاست؟ در پیش آبه. باب فیض رفع گرسنگی من در کجاست؟ در پیش نانه. خدای من که تمسخر و ریشخند بر نمی داره. میخوای سیراب بشی؟ برو آب بخور. این اسمت سیراب کننده خداست. میخوای سیر بشی؟ برو نان بخور. این اسم سیر کننده خداست. خدا را هم شکر کن. این باب فیض خداست. خدا هر چیزی را، هر فیضی را در باب مخصوص به خودش قرار داده. جاهلی میخوای علم تحصیل بکنی، باب فیضش عالمه. گرسنه‌ای میخوای سیری تحصیل بکنی، باب فیضش نانه. پس بعضی دعاها ریشخند کردن خداست. لیس بامانیه کن. من اینجا بنشینم خدایا من را سیراب کن، آب نخورم. خدا میگه غلط میکنی، آب نمیخوری، دعا میکنی. میخوای سیراب بشی؟ برو آب بخور. دعا را در جای بکن، فرمود در جای بکن. مثلا ناتوان شدی، پات ناتوان شده، نمیتوانی راه بری، دعا کن خدایا یک کسی به من برسان، کاسه آب برای من بیاره. این جای دعا کردنه. باری مطلبی که میخواستم عرض کنم این بود که انسان قرار داده که هر چیز بالفعلی را انسان ببیند بگوید بالفعل است. میبینی روشن است؟ بگو روشن است. دروغ مگو. میبینی این سفید است؟ بگو سفید است. سیاه را بگو سیاه است. هر چرا که تعلیمت کرده تو کج و واجش مکن. آنجوری که به تو نموده و میبینی همانجور بگو. پس به آتش بگو گرم است، به آب بگو سرد است. و این باب باب بزرگی است در حکمت، و این باب کمر گنده گنده ها را میشکند. آتش را خدا گرم خلق کرده، دیگر اگر بگویی آتش می سوزاند یا بگویی گرم می کند، دیگر اگر بگویی آتش نمی سوزاند یا اگر بگویی آتش می سوزاند یا بگویی گرم می کند، کافر می شوی. چرا که خدا سوزاننده و گرم کننده. می فهمد بعضی ها؟ این اشتباه بعضی هاست. به این جمله دقت کنیم. اگر بگویی آتش می سوزاند یا بگویی گرم می کند، کافر می شوی. چرا که خدا سوزاننده و گرم کننده. نه، نشد. خدا آتش را گرم خلق کرده، به خصوص آتش را خلق کرده که بسوزاند. آتش جهنم را به خصوص خلق کرده که کسانی که اینجور حرف ها را می زنند بسوزاند و عذاب کند. چه می فرماد؟ می فرماد خدای متعال هر فعلی را از دست فاعل خودش جاری کرده. حالا اگر یک فعلی را به فاعلش نسبت دادیم، این حرف که کفر نیست، این شرک نیست. گفتیم باب سیر کننده خدا کجاست؟ نان. باب سیراب کننده خدا کجاست؟ آب. باب گرم کننده خدا کجاست؟ آتش. باب آتش و آب و نان کجاست؟ اون باب اعظمی که آتش را گرم کننده، نان را سیر کننده، آب را سیراب کننده قرار داده کجاست؟ مشیت. مشیت کیه؟ مشیت روح محمد و آل محمد علیه السلام. بس اگر امیرالمومنین می فرماد که انا مورق الاشجار، منم که درخت ها را سبز می کنم، انا مرسل الرسول، منم که پیغمبران را میفرستم، یعنی من باب سبز کننده درخت ها، باب خورشید منم، باب پیغمبران که به خدا برسن منم، باب خلقی که خلق بشه منم. این هم یک باب خداست. این کفر میشه، این شرک میشه. ان الله خلق الاشیاء بالمشیه. خدا خلق میکنه به واسطه مشیتش، به واسطه روح محمد و آل محمد علیه السلام. این کفره. می فرماد هر فعلی را نسبت به فاعلش باید داد. خداست که این کارها را کرده، خداست که اینها را خلق کرده که این خاصیتها را داشته باشند. خداست که امیر المؤمنین را خلق کرده که به واسطه این امیر المؤمنین رزق هر مرزوقی را بهش برسانه. این عین توحیده و عین حقه. مثل اینکه خداست که این آب را خلق کرده تو را سیراب بکنه، این نان را خلق کرده تو را سیر بکنه. چه میفرماید؟ میفرماد به خصوص آتش را خلق کرده که بسوزاند، آتش جهنم را خلق کرده که کسانی که این جور حرفها را میزنند بسوزاند و عذاب کند، یعنی منکرین فضائل را. میفرماید ادنا شرک ان تقول للنبات حصاه، ادنای شرک این است که به هسته خرما بگویی سنگریزه، مثل همین که به آتش بگویی نمیسوزاند، به آب بگویی رفع تشنگی و انبات نبات نمی کند، به آفتاب بگویی روشن نمی کند، به چراغ بگویی روشن نمی کند و این را دین قرار بدهی، همینها شرک می شود، چرا که اینها می بینی روشن می کنند، آب را می بینی رفع تشنگی می کند، آتش را می بینی می سوزاند. اینجا می فرماد که این همه صنعت صانعی که برای تو به کار برده و هر چیزی را باب فیضی برای تو قرار داده، اون باب فیض خودش هم مخلوق خداست، خودش هم مالک خودش نیست، فقیر به خداست، او هم محتاج مالک هستی خودش نیست، ولی این را خدا باب فیض برای تو قرار داده. خدا فقط از تو یک چیز خواسته، انصاف. می فرماد به سفید بگو سفید، به سیاه بگو سیاه، هر چیزی را خودش را به خودش بگو. می فرماد بزرگترین ریاضت برای شخص انصاف، انصاف داشته باش، همین خدا از تو راضی. نگو خدا آتش را سوزاننده قرار نداده، نگو خدا آب را سیراب کننده قرار نداده، نگو خدا محمد و آل محمد علیهم السلام را باب بزرگ فیض خودش قرار نداده. همین که بی انصاف بشی خدا از تو غضبناک میشه. انصاف داشته باش. آدم های گنده گنده اینجاها لغزیدن، برداشته اند و نوشته اند و کتاب های گنده گنده هم دارن، روی کاغذ های ترمه نوشتن، تذهیب هم شده، این طلاکاری شده، در آن کتاب ها نوشته که اگر اعتقاد کنی آفتاب گرمی کند شرک ورزیده ای به خدا. مرده که پس چطور اعتقاد کنه؟ آیا خدا بیاید گرمی شود تو را گرم کند؟ این که نمی شود. حالا که تو را گرم کرده، این گرمی را منبعش را آفتاب قرار داده، مثل این که خودت را منبع کارهای خودت قرار داده. ای آخونده کله گنده، تو اگر خوب بکنی خودت خوب کرده ای، اگر بد بکنی خودت بد کرده ای، حالا که خودت کارهای خودت را میکنی چرا تو شریک خدا نیستی، وکیل خدا نیستی؟ چرا اگر بگویند تو فلان کار را کرده ای کافر نمیشوند؟ پس عیب ندارد بعضی خلقها بعضی کارها بکنند. پس تو صانع فعل خودت هستی، آتش هم صانع فعل خودش است، آسمان هم صانع فعل خودش است. پس جمیع ابوابی که خدا قرار داده جمیعا ابواب فیض اویند و جمیعا کمالات و جمیع کمالات در فعلیات است. حالا دیگر چش را هم نباید گذارد و گفت که من چه میدانم، سنگ شاید صدای من را بشنود. آخر تو عقل داری؟ فکر کن ببین آن کسی که بناست بشنود، اقلن به قدر یک الاغی باید شعور داشته باشد، اقلن به قدر یک خراتین یعنی کرمها شعور باید داشته باشد که وقتی دست به دمش که وقتی دست به دمش میزنی سرش را حرکت میدهد. حالا هی تو روز به سنگ بکن و حاجت طلب کن، این که نه صدای تو را میشنود نه تو را میبیند. اگر کسی صاحب گوش باشد علامتش این است، اگر چیزی داشته باشد و بتواند به تو بدهد به تو هم میدهد، اگر بتواند. ولیکن سنگی که نه گوش دارد نه هرچه صدا بکنی میشنود، این نه ناطق است نه سامع است، هرچه خضوع کنی هرچه خشوع کنی این سنگ است، نمیبیند، خضوع و خشوع تو را نمیبیند، پس ترحم نمیکند. پس این است که عرض میکنم انشاءالله فراموش نکنید که تمام صنعت خودش را خدا در فعلیات قرار داده. پس هرچرا که تو نمیدانی چه کار است احمق مشو، خود را به او مبند. دیگر این سنگ شاید مرد عالمی باشد، شاید علمش را بروز نمی خواهد بدهد، شاید من را می بیند و بروز نمی دهد. اینها جنون است. تو هم مجنون شدی که این حرفها را می زنی. این شاید شایدها به درد نمی خورد. فکر کنید ببینید. بزرگوار تعریض می زنند، کنایه می زنند. می فرماید که خدا هر چیزی را، فیضی که میخواد عطا کنه به خلق، ذات خدا نمیاد خلق بشه، نان بشه، من ذات خدا را نعوذ بالله بخورم سیر بشم. خدا فیضش را، خلق را با به فیض خلق قرار میده. همش را خلق کرده، هر چیزی را با به فیض چیز دیگر قرار داده. میفرماد اگر طلب میخوایی از خدا بکنی، برو پیش با به فیضش. میشه طلب از خدا. اگر که پیش باب فیضش نرفتی، خدا را ریشخند کردی. اگر پیش چیز دیگر رفتی و طلب فیض دیگر کردی، اینجا شرک ورزیدی. من برم یک آدم ناقص را برش کمال ثابت بکنم، بگم این کامله، اون وقت بخوام از این بخوام دعا بکنم به من چیزی بده. بابا این سنگه، این نمیفهمه تو چه میگی. این کامل تراشی خودش یک بت پرستیه. میفرما چیزی را که نمیفهمه، صدای تو را نمیفهمه، قدرت نداره به تو بده، تو چرا این را کاملش میکنی؟ چرا این را باب فیض کمالش قرار میدی؟ این باب فیض مثلا شنیدن خودشه، باب فیض این است که همین معدهش برای خودش کار بکنه، باب فیض همین خودشه، برای تو باب فیضی نیست، از او چه طلب میکنی؟ میفرماد این جنونه، این دیوانگیه. یک بدبخت ناقص، گناهکار بیچاره بدبخت را من قرار بدم برای خودم کاملش بکنم، باب فیض خدا بکنم برای خودم، چقدر احمقیه. باز بت‌پرست از من بهتره، بت‌پرست باز کارش واضح‌تره، خرابیش واضح‌تره، من خیلی خرابیم خرابتره، شاید من مردم را گول هم بزنم. اینجا چه میفرماد؟ شاید این چه کاره از احمق مشو، خود را به او مبند. دیگر این سنگ شاید مرد عالمی باشد، شاید علمش را بروز نمیخواهد بدهد، شاید من را میبیند و بروز نمیدهد. اینها جنون است. تو هم مجنون شدی که این حرفها را میزنی. این شاید شایدها به درد نمیخورد. فکر کنید ببینید. خداوند عالم تمام تکالیف را در فعلیات قرار داده. پس اگر میبینی کسی علم دارد، بگو دارد. اگر میبینی از کسی چیزی میپرسی و نمیداند، بگو نمیداند. اگر چیزی از او میخواهی و میدهد، بگو میدهد. اگر نمیدهد، بگو نمیدهد. به همین طور اگر کسی کاری را توانست و کرد، بگو کرد. اگر نکرد، بگو نکرد. ببینید که اینا همش بدیهیات است. ببینید که این حرفا همان لرزهای اول است که عرض کردم. سفید سفید است، سیاه سیاه است، بالا بالا است، پایین پایین است، عالم عالم است، جاهل جاهل است، مطیع مطیع است، مطاع مطاع است. هر چیزی را همان جوری که خدا وضع کرده همانطور بگو، سر جاش بگذار، درست می شود. دیگر شخص جاهلی که هری از بری تمیز نمی دهد، شاید آن شخص تونتاب شخص عالمی باشد، شخص حکیم نقیب نجیب است. ما چه می دانی؟ اینی که تو چه می دانی تکلیف تو نیست. چیزی که نمی دانی حالا بروی خضوعی خشوعی پیش او کنی که شاید این کسی باشد، شاید این گربه کسی باشد، نامربوط است. گربه شاید این گربه کسی باشد، نامربوط است. گربه گربه است، موش موش است. انسان برود پیش درختی و هی خضوع و خشوع کند، خیلی احمق است. بابا این چشم ندارد، گوش ندارد، دیدی هی التماسش کردی جوابت نداد، دیگر پیشش مرو. کار مردم چون این جور کارهاست، خداشان هم این جور چیزهاست. این است که هی داد میزنند و هی جوابشان را نمیدهد. الان پیش سانه اگر بروی، آن سانه ای که تو اگر به خاطرت چیزی خطور کند او میداند، بلکه اگر به زبان نیاری حاجت تو را میداند، جواب میگوید، بلکه خودش میگوید به زبان بیار، وعده میکند که مستجاب کند. اگر به زبان نگویی انتقام میکشد. بله، اگر بخواهی به زبان نگویی دست از سرت نمی کشد، می گوید چرا دعا نکردی؟ چرا استکبار کردی؟ آرت شد مرا بخوانی؟ آیا نمی خواستی آن چیز را که طالب بودی؟ دلت که ضعف می کرد، هم می خواستی هم می دانستی که من دارم، پس نگفتی و نخواستی و تضرع نکردی، چرا؟ و اینهایی را که عرض می کنم شوخی ندانید که به اینها خیلی امیدهاتان زیاد می شود و طلب در شما پیدا می شود. طلب که پیدا شد به مطلب می رسید انشاءالله. چه می فرماد؟ می فرماد آقا کسی که صدای تو را نمی شنوه، کسی که علم نداره، کسی که قدرت نداره، چرا این را کامل برای خودت فرض می کنی؟ اسمش را نقیب می گذاری، نجیب می گذاری؟ چرا اسم آب را آتش میگذاری؟ چرا اسم گربه موش و گربه را نقیب و نجیب میگذاری؟ این هزیانه، این دیوانگیه. میفرماد خدای تو، صانع تو اون کسی است که اگر به زبان هم نیاری از دل تو خبر داره، ولی از بس کریمه، از بس مهربانه، با تو قرارداد بسته، گفته آقا هر چه که میخواهی باید دعا بکنی، باید به زبان بیاری. من خوشم میاد که تو دعا میکنی به زبان میاری. این دعا کردن تو یعنی تو پیش من خضوع و خشوع میکنی، یعنی پیش من عبادت میکنی. میفهمد همین امید انسان را زیاد میکنه. هر چه میخوای دعا بکن خدا بهت بده. چرا دعا نمیکنی؟ باید دعا بکنی خدا به تو بده. اصلا خدا میتوانه بده، خدا صدای تو را میشنوه، خدا گفته از من بخوا تا به تو بدم. چرا دعا نمیکنی؟ چرا خوب نمیخوای؟ اینا امید انسان را زیاد میکنه. پس فکر کنید، میفرماد ادعونی استجب لکم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بله به هواهای خودت مرو، خیلی هوسها و هواها که فکر بکنی لایق نیست از خدا آنجور تمنا کردن، پس منشین دعا کن که خدایا فلان کس بمیرد پولهاش به من برسد. چرا او بمیرد؟ آن هم بنده خداست، مثل این که تو بنده خدایی. پس اینجور دعاها را نباید کرد. بله فلان کس زن خوبی دارد، خدایا او بمیرد که من زن او را بگیرم. چرا؟ او هم مسلمان است، او هم بنده خداست، چرا زن او را میخواهی بگیری؟ پس اینجور دعاها را نباید کرد. یا اینکه دعا میکنی که خدایا پول کسی را بگیرد به تو بدهد، برای چه؟ تو چه کار داری؟ بگو من پول میخواهم. دعا کن خدایا پول گیرم بیاید. زن میخواهی دعا کن زن خوب گیره من بیاید، او هر جوری میخواهد به تو میدهد. یا کسی را میکشد پولش به تو میرسد، یا زنش به تو میرسد، یا زمین را میشکافد پولش به تو میرسد، تو چه کار داری؟ پس فلان کس بمیرد تا پولش گیره من بیاید، برای چه؟ او خودش هم بنده خداست، خداست، دعا میکند که خدایا طول عمر به من بده. او دعا میکند که خدایا طول عمر به من بده. خدا تابع تو شود یا تابع او شود؟ میفرماد میخوای دعا بکنی، یاد بگیر راه و رسم دعا را. دعا نیست که خدا بنده تو خر تو باشه تکلیفش بکنی از فلان کس به من پول بده. به تو ربطی نداره، به من ربطی نداره. پول میخوای دعا کن خدایا به من پول بده. هر چه میخوای دعا کن بده، از هر راهی که صلاح باشه خدا به من میده. خودش فرموده ادعونی استجب لکم، از من بخوا تابت بدم. خودش وعده فرموده از هر راهی که بخواد میده. این بزرگوار اینجا دارن تعلیم دعاخوانی میکنن، چطور خدا را بخوانیم. پس خدا را که میخوانیم نباید برای خدا زمان تعیین کرد، نباید برای خدا تکلیف تعیین کرد. از هر جوری که صلاح منه، از هر جوری که صلاح میدانه. خدا گفته دعا کن دعام را کردم. هر زمانی که صلاح دانست، هر نوعی و هر جوری و هر روشی که صلاح دانست به من میرسانه. میفرماد اگر من دعا بکنم که خدایا مثلا اون را بمیران پولش را به من بده، اون طرف هم دعا میکنه خدایا طول عمر به من بده، بچه میشه. خدا باید که دعای تو را مستجاب بکنه یا دعای او را؟ یعنی تعیین تکلیف کردن خرابیش به اینجا میرسه. او هم خودش بنده خداست، دعا میکند که خدایا طول عمر به من بده. خدا تابع تو شود یا تابع او شود؟ ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. میفهمد اگر خدا تابع مردم بشه آسمان ها و زمین باطل میشه، فاسد میشه. نمیشود خدا تابع هوا و هوس خلق خود بشود. خدا خداست، خدا نمی شود تابع خلق باشد، خدا خداست که سید باشد، مطاع باشد، او سید و مطاع. اگر مطیع من و تو باشد که نوکر ما می شود، خدای ما نیست. پس خدا قادریست مطاع، قادریست حکیم، هر چیزی را سر جای خود گذارده. پس گاهی فقیرت می کند، تو قدری صبر کن، می خواهد رو به او بروی. گاهی ناخوشت می کند، خواسته خودش را به تو بشناساند. خداست می خواهد ناخوشت می کند، ذلیلت می کند که تو دعا کنی او مستجاب کند. دیگر چرا من را ناخوش کردی؟ این نشد. می فرماد فقرش هم رحمته، ناخوشیش و مرضش هم رحمته برای تو. دوست داره صدای تو را بشنوه، تو دعاش بکنی. مطلبی را که البته وقت هم گذشته، انشاءالله آخرش سریع تمام میکنیم، در همین کتاب حدیقه میفرماد که یک زنی بود، زن فقیر بیچاره بود، یک قضای دستش آمد، شروع کرد به خلاص آش درست کردن، قضا درست کردن. یک پادشاه جابری هم بود، این هوس ماهی کرده بود. میفرماد که ملکی را فرستاد که تقار دیگ این زنه را چپه کنه، سری یک ماهی از روی آب در بیاره بده توی سفره این پادشاه قرار بده. علتش را رفتن سوال کردن، فرمود علتش این هست که من دوست داشتم، دوست دارم صدای این زن را بشنوم. من هی این را ناخوشش میکنم که این هی من را دعا بکنه، چون صدای او را دوست دارم، مناجات این را دوست دارم. این پادشاه را از بس ازش متنفرم، از او بیزارم، اصلا نمیخوام که صدای نحسش به آسمان ها برسه. قبل از اینکه دعا بکنه من به او عطا میکنم که اصلا من را نخوانه. پس اون فقر او رحمت خداست، ثروت او هم غضب خداست. ما که نمیدانیم، ما باید دعامون را بکنیم. ملتفت باش، هر چه انسانی کرده بخواهی اعتراض کنی میشوی مثل شیطان. او هم اعتراض کرد که چرا مرا وامی داری که به آدم سجده کنم. اگر شیطان شعور داشته باشد اعتراض نمی کند به خدا، به جهت آن که خدا آدم را خلق کرده، شیطان را هم خلق کرده. اگر به آدم هم بگوید که سجده کن به شیطان، باید سجده کند به شیطان. به شیطان بگوید به آدم سجده کن، باید سجده کند. دیگر هر کس بنای اعتراض را دارد جفت شیطان می شود. ابتدایی که انسان بخواهد سر به سوی خدا بکند باید تسلیم صرف باشد. بداند خدا عالمی است که هیچ جهلی براش نیست، قادری است که هیچ عاجز نیست، هیچ کار مشکل ترش نیست از کار دیگر، حکیمی است که یک سر مو خلاف اولا نمی کند. پس اعتراضات یک جا برود پی کار خودش. میبینی گرسنه‌ات است، نان نداری بخوری؟ حالا گریه کن، التماس کن نانت بدهن، یا یک کاری کن تا عوض آن نانت بدهن. تشنهت می شود؟ بگو خدایا من نمی دانم چرا تشنه شدم، چه معصیتی کردم از آن گناهی که این جزاش است. بگذر خدایا آن گناه من را بیاموز، من را ببخش، آب به من بده بخورم و هاکذا. و صلی الله علی محمد و آله.